أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در مورد کتاب نوادر الحکمه بود. مرحوم ماما خانی رحمت الله علی در این تنقیح المقالشون فرمودن این استثناء ابن ولید فقط دال بر ضعف روایات میکنه، اینطور نیست که اصحاب رو تضعیف کنه، یعنی کسایی که استثناء کرده روایت رو استثناء کرده که این روایت ضعیف هست نمیشه بهش عمل کرد. و الا شما اگر اونجایی که ابن ولید استثناء کرده که بعض اصحابنا، خب بعض اصحابنا کیان که استثناء کرده؟ بعض اصحابنا اشاره به این میکند که اون روایتی که بعض اصحابنا توش هستن اون روایت ضعیفه، پس میخواد اشاره کنه به روایت نه اشاره کنه به شخص. لذا استثناءات ابن ولید بر نمیگرده به اشخاص که اینها ضعیف هستن، بلکه برمیگرده به این که این روایت رو نمیشه اخذ کرد، این روایتی که اینا توش هستن. نهایت اینه که استثناء دلالت میکنه بر این که محمد ابن احمد ابن یحیی مراسلاتش مثل مراسیل ابن ابی عمر نیست که مورد قبول باشه، یعنی مراسیلی که جناب محمد ابن احمد ابن یحیی داره اون اخبار پذیرفته شدنی نیست. لذا وقتی که استثناء میکند افرادی رو، چون روایاتشون مرسله اشتباه نشه با اون روایات مرسلی که ابن ابی عمر داشت و قبول میکردیم، اینا مرسلاتشون رو قبول نمیکنیم. این حرفی است که مرحوم ماماخانی زده. البته مرحوم توستری این ادعای اول ماماخانی رو رد کرده رحمت الله علیهما، میگه چطور میشه که این استثناء دال بر طعن راوی نباشه، چون خود ابن بابوی صدوق تصریح میکنه که مرویات اینها تخلیق داره، خلط داره. خب میخواد بگه یعنی این شخص راوی مخلطه، میخواد او رو تضعیف کنه، نه اینکه در مورد روایت اونها بخواد بگه که آقا این روایاتی که من استثناء کردم این روایات رو نمیشه اخذ کرد، بقیه روایات رو میشه اخذ کرد. ابن نوح درباره وثاقت لؤلؤی هم میگه توثیق نجاشی نسبت به وی با تقریر تضعیف او در استثناء معارضه. پس این نشون میده که افراد رو میخواد بیان کنه، نه روایات رو میخواد بگه این روایت ضعیفه بذارید کنار. نه، اون چی که تصریح میکند این است که در بعضی از موارد اشاره می شود به طعن خود راوی، و یعنی این شخص مخلطه، بنابر قول مرحوم توستری که اگر این کلام گفته شد یعنی شخص خودش ضعیفه و الا روایت مخلطه معنا نداره. و خود جناب توستری در رد ماماخانی جمله ای میگه که اون جمله اینه که ابن بابوی تصریح کرده که مرویات اینها تخلیقه، این مرویات اینها مخلطه، یعنی اشکال داره، قاطی کردن، دقت نکردن در روایات. این برمیگرده به شخص نه به روایت، معنا نداره به روایت برگرده. و ابن نوح از استثناء محمد ابن عیسی تعجب کرده که چطور جناب ابن ولید استثناء کرده محمد ابن عیسی رو، این محمد ابن عیسی رو جناب ابن نوح قبول داره، ابن ولید قبول نداشته. میگه که خود جناب ابن نوح میگه محمد ابن عیسی ثقه است و در خود وثاقت لؤلؤی جناب ابن ولید رو استثناء کرده. میگه توثیق نجاشی نسبت به وی با تقریر تضعیف او، یعنی ابن ولید، در این استثناء معارضه. لذا میخواد بگه که آقا ما محمد ابن عیسی رو قبول داریم ثقه است. خب ببینید این محمد ابن عیسی بن عبید استثناء شده و روایاتش رو گفتن ضعیفه. اینا اگر در روایات بودن نمیتونیم به اون روایات عکس بکنیم. شیخ تستری مرحوم مامقانی رو رد کرده در این حرفشون، میگه اگر بنای قدما بر این بود که تمام اخبار ثقات رو حتی مراسلاتش رو هم بپذیرند، پس چرا مراسلات عدهی مثل ابن ابی عمر رو استثناء کردن؟ خب جناب تستری جواب میده به مامقانی، میگه آی مامقانی اینجا ملاک تضعیف روایات نیست. اگه تضعیف روایات بود میومد میگفت که مثلا ما مرسلات رو قبول نمی کنیم، مرسلات رو قبول نمی کنیم. خب در مقابلش مرسلات ابن ابی عمر پذیرفته شده. پس این که میگوید ما قبول نمی کنیم روایات رو و این که روایات رو نمی پذیریم، جناب آقای مامقانی نه این که این روایات استثناء شده و به این روایات عمل نمیشه، نه، و الا اگر بنابود روایات باشه خب جناب ابن ابی عمر از اون طرف مراسلش مثل مسنده، از این طرف هم شما میخواید بگید روایات مراسل قبول نیست، اینا با هم جمع نمیشه. یا باید یه دفعه روایات رو قبول نکرد لذا روایات همه استثناء میشه، یا نه اصلا بر نمیگرده این استثناء به روایات، این استثناء بر میگرده به اشخاص. یعنی این اشخاص اگر در روایتی بودن اون روایت رو ما اخذ نمی کنیم. این مطلبی است که در هر حال شیخ تستری ادعای دوم مرحوم مامقانی رو ریز رد میکنه. میگه اگه بنای قدما بر این بود که تمام اخبار ثقات رو حتی مراسلاتشون رو هم بپذیرن، پس چرا مراسلات ادعی مثل ابن ابی عمر رو استثناء کردن؟ پس ببینید مرادشون اصلا تأیید اخبار نیست، نمیخوان بگن که ما اخبار اینها رو میپذیریم حتی اگر مرسل باشه، اما این روایاتی که استثناء کردیم اینها رو نمیگیریم. پس اون بقیه روایات که هست اگرم مرسل باشه قبول میکنیم. میگه ما اینو قبول نداریم. جناب مرحوم تستری جواب مرحوم مامقانی رو میدن، میگن آقا روایاتی که آمده در کتاب نوادر الحکمه، چون همه کتابا فرق نمیکنه متعلق به محمد ابن احمد ابن یحیی، ولی میگیم در مورد کتاب نوادر الحکمه این روایاتی که ذکر شده در این کتاب، این استثنایی که شده، افرادی که استثنا شدن، هر روایتی که اینا باشن اون روایت استثنا میشه. لذا این روایات رو که استثنا کردین مرادش اون کسانی هستن که چی؟ روایت رو نقل میکنن، اون محدثین. مرادش اینه که چون این محدثین تو این روایت هستن لذا ما این روایت رو استثناء میکنیم. اما نسبت به این که بگیم آقا این روایت استثناء شده، هر چی دیگه روایت هست قبوله. چرا؟ چون قدیمی ها تمام اخبار ثقه رو حتی مراسیل رو قبول داشتن، پس روایاتی که باقی مونده ولو مراسیل باشه قبول میکنیم. میگیم این حرف درست نیست. چرا؟ پس چرا مراسیل ابن ابی عمر رو استثناء کردن؟ گفتن مثل مسنده. میخواستن بگن اون روایات مراسیل قبول نیست، مال ابن ابی عمر رو فقط مثل مسند قرار دادن. البته اگر ما اینو قبول کنیم، ما اینو قبول نداریم، ما مراسیل ابن ابی عمر رو مثل بقیه مراسیل میدونیم، لذا اعتراف به او نداریم. این امریست هم که باید خدمتتون عرض بشه. ببینید بعضی ها اومدن گفتن که ما که میبینیم عبیدی اینجا تضعیف شده و ایشون رو تضعیف کردن مثل محمد ابن عیسی بن عبید، این رو که روایتش رو تضعیف کردن به خاطر این که جناب محمد ابن عیسی بن عبید روایت نقل میکنه از یونس، وقتی از یونس روایت نقل میکنه این دلیل بر این است که این روایت ضعیفه. چرا؟ بعضیا اومدن در وجه تضعیف محمد ابن عیسی بن عبید گفتن که چون فاصله طبقاتی بین ابن عبید و یونس و لذا هر چه نقل کرده محمد ابن عیسی بن عبید از یونس ابن عبدالرحمن یا مقطوع یا مرسله. البته در مقام دفع این شبهه دو نکته رو متذکر میشیم. اولش اینه که بین ابن عبید و یونس اصلا فاصله وجود نداره. مرحوم کلینی بیش از 450 روایت رو نقل میکنه که ابن عبید از یونس نقل کرده و اونجا نشون میده که اصلا فاصله نیست. این اولا. ثانیا چرا محمد ابن عیسی بن عبید تضعیف شده؟ نه این وجهی که اینا ذکر کردن، نه، دلیلش اینه که شیخ نقل میکنه قومیون یونس رو تضعیف کردن، لذا طبیعیه وقتی که مقدوح باشه روایات رو از او قبول نمیکنن، و وقتی که تضعیف شد راویان از او رو هم تضعیف و طعن میکنن، مثل محمد ابن عیسی بن عبید اینگونه او رو تضعیف کردن نسبت به اونایی که چیزی در موردشون نگفته. ما قبول میکنیم، میگیم همه اونا ثقن. وقتی که کتاب نوادر الحکمه آمد و گفتن جناب ابن ولید در کتاب نوادر الحکمش او رو جز به مستثنیات قرار نداد، ما قبول میکنیم، میگیم این ثقه است تو طریق روایت. اما اینایی که استثناء کردن رو قبول میکنیم، خودمونم کارشناسی میکنیم در مورد همون مستثنیات. به نظر میاد که بعضی از این مستثنیات قابل گفتگو هستن. حالا جناب ابن ولید چی بوده تو ذهنش که اینا رو استثناء کرده، اون دیگه مربوط به خودشه. جناب محمد ابن عیسی بن عبید استثناء نشده، روایاتی که این گونه هست استثناء شده. ما میگیم نه، تضعیف برمیگرده به خود اشخاص، اشخاصی که در اون روایت هستن. چون فرد ضعیف تو اون روایت بوده، لذا جناب ابن ولید او رو استثناء کرده. البته یک جمله رو خدمتتون اینجا عرض کنم. خب میدونید شیخ طوسی متأخر است نسبت به ابن ولید، یعنی ابن ولید مقدمه، ولی خب شیخ طوسی در مورد بن عبید میگه ایشون غلو داشته. شاید ابن ولید هم که استثناء کرده ابن عبید رو، ایشون هم شاید قبلا به این نتیجه رسیده که ایشون غالیه، لذا خواسته دقت کنه تمام افرادی رو که ذکر میکنه در اینایی که در هر حال لذا خواسته دقت کنه اینایی که استثناء میکند، ولو این که ذره‌ای در مورد اونها صحبتی شده، مثلا گفتن غالیه، اینا رو استثناء کرده که معلوم بشه اینایی که باقی میمونن اینا همه ثقه هستن. این بعید نیست. در هر حال درسته جناب شیخ طوسی میگه غالیه و متأخره نسبت به ابن ولید، ولی شاید ابن ولید هم به این نتیجه غلو قبلا رسیده بوده که ابن عبید غالی هست، لذا چون غالی هست من استثناء بکنم اون رو. این بعید نیست. در هر حال اینکه ابن ولید بن عبید رو استثناء کرده یه موردی داشته، یه چیزی تو ذهنش بوده، شاید همین غالی بودنه که بعدها شیخ طوسی هم به این نتیجه رسید، و این امری است که در هر حال ممکنه رخ داده باشه. ولی در هر حال اون مستثنیات رو ما قبول داریم، اونایی که باقی موندن رو قبول داریم، و در مورد اینایی که استثناء کرده یه چند نفرشون رو بحث داریم در موردشون، که این ضرری به این قاعده نمیرسونه. طبعا خواهیم رسید. خب آیا این قاعده شامل مشایخ با واسطه از جناب مرحوم محمد ابن احمد ابن یحیی میشن یا نه؟ چون محمد ابن احمد ابن یحیی در صدره، بعد بقیه بعدن میان معنعناتش. نسبت به مشایخش سلمنا که اینا که استثناء نشدن ثقن، بقیه چی که در سلسله سند وجود دارن؟ ما بررسی کردیم دیدیم دو نفر از کسانی که جناب محمد ابن احمد ابن یحیی روایت نقل کرده، این دو نفر با واسطه ازشون روایت نقل کرده، جناب محمد ابن احمد ابن یحیی. پس ما دو نفر رو یافتیم در این استثناءاتی که ابن ولید کرده و گفته اینها روایتشون مقبول نیست، یکی وهب ابن منبه و دیگری عبدالله ابن محمد شامی است که جناب مرحوم محمد ابن احمد ابن یحیی از اینها با واسطه روایت نقل کرده. پس جناب محمد ابن احمد ابن یحیی این استثناءاتی رو که جناب ابن ولید در مورد کتبش کرده فرق نمی کنه. چه مشایخ با واسطه چه مشایخ بی واسطه، همه اینا رو آمده بررسی کرده و استثناء کرده، گفته اینا ضعیفن، بقیه بر طبق قاعده باقی میمونن، یعنی تحت عموم باقی میمونن، چون اینا که تخصیص زده و خارج کرده خواسته بگه اینا ضعیفن، خب طبیعیه بقیه باقی میمونن. اکرم العلماء الا الفساق، فساق رو دیگه اکرام نمی کنیم، بقیه علما رو اکرام میکنیم. اینجا میفرماد ما اینا رو خارج کردیم، اینا رو استثناء کردیم، یعنی اینا روایتشون مقبول نیست. اما بقیه اینا که در اینجا هستن اگر در روایتی بودن، در هر حال روایت مقبوله، البته با بررسی تمام معنعنات، همینطور که خدمتون عرض شد. و یه جمله دیگه بگم برای اینکه واقعا روشن بشه که بی واسطه هم مراد در استثناءات ابن ولید. خب شما به من بگید اونجایی که استثناء کرده بعض اصحابنا، خب بعض اصحابنا میتونه مشایخ جناب محمد ابن احمد ابن یحیی نباشن، ممکنه در وسط سند باشه بعض اصحابنا، و همینطور فی حدیثن که میگه ممکنه من یه حدیثی دیدم که اصلا از مشایخ من نیست، ربطی به من نداره، اصلا من از کسی نشنیدم که از مشایخم باشه، این میشه از افرادی که با واسطه ازشون نقل داره میکنه. فی حدیثن بعض اصحابنا، یا فرمود رویه، کی رویه؟ مشایخ تو جناب محمد ابن احمد ابن یحیی یا رویه، هر کس شامل میشه، لازم نیست مشایخش رو شامل میشه که بشه بی واسطه. و فی کتاب، در یک کتابی چی نوشته؟ در کدوم کتاب؟ کتاب مال شیخ توست یا نه؟ توی کتابی دیدی، ممکنه شیخش باشه ممکنه غیر شیخش باشه، توی کتابی او رو مشاهده کرده. در هر حال این دلیل قاطع است بر این که اینایی که جناب ابن ولید استثناء کرده فرق نمی کنه، چه مشایخ با واسطه باشن چه افرادی باشن که بی واسطه باشن، فرقی نمی کند، هر دوی اینها رو شامل میشه. بعضیا که خب در هر حال زحمت کشیدن پیش فحول از علما که علم رجال مسلط بودن درس خوندن، یه اشکالاتی به این کتاب نوادر الحکمه و استثناءات ابن ولید وارد کردن و اومدن گفتن، یه عده گفتن که تمام مشایخ موجود در کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی اینا فقط ثقه هستن، غیر مشایخ شامل نمیشه، یعنی بی واسطه رو ابن ولید اومده توثیق کرده، با واسطه رو در موردش صحبتی نکرده، این استثناءات هم همشون کسانی هستن که بی واسطه محمد ابن احمد ابن یحیی روایت نقل کرده، ما اینو قبول نداریم. پس ما دو نفر رو یافتیم در این استثناءاتی که ابن ولید کرده و گفته اینها روایتشون مقبول نیست، یکی وهب ابن منبه و دیگری عبدالله ابن محمد شامیست که جناب مرحوم محمد ابن احمد ابن یحیی از اینها با واسطه روایت نقل کرده، بی واسطه روایت نقل نکرده. پس نشون میده استثناءاتی که وجود داره فرق نمیکنه، چه افراد با واسطه چه افراد بی واسطه، جناب محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها روایت نقل کرده. این امری است که میخواستم خدمتتون عرض بکنم تا این مسئله واضح بشه. این یکی از اون اشکالاتی بود که کرده بودن که در هر حال جواب دادیم. یه عده اومدن گفتن آقا شما مگر نمیگید که بعضی از استثناءات جناب ابن ولید بحث داریم توش، ابن نوح مگه نگفت چرا ابن عبید رو استثناء کرده، مگر نگفتن چرا لؤلؤی رو استثناء کرده، اینا توثیق دارن. این که اومدن اعتراض کردن به جناب ابن ولید، این نشون میده که آقا در مستثنا و مستثنامن اشکاله، اگر اشکال نبود که نمی اومدن این اعتراض رو ابن نوح به جناب ابن ولید کنه، که تو آمدی اینها رو استثناء کردی، یعنی منظورت این است که بقیه ثقن نما قبول نداریم، اینا که استثناء کردی همه ضعیفن نما قبول نداریم. چرا؟ چون ما وقتی برگشتیم دیدیم مثل ابن نوح، مثل دیگران، مثل خود شیخ صدوق و دیگران آمدن گفتن که آقا فلانی و فلانی اینا ثقن عدلن، محمد ابن عیسی بن عبید ثقه است و شخصی است که به روایت او اخذ میشه. خب شما چطور میایید میگید که آقا این مستثنا و مستثنا من ثابته و ما عمل میکنیم و از کتاب نوادر الحکمه است؟ ما جواب این رو دادیم، گفتیم که آقا ابن نوح وقتی میاد اعتراض میکنه به ابن ولید یا دیگران اعتراض میکنن به ابن ولید، این دلالت بر این میکنه که ابن ولید زیادی رفته. یعنی اگه یه جایی دیده در مورد ابن عبید مثلا شیخ طوسی گفته که غالیه، او هم استثناش کرده، نه اینکه جناب ابن ولید گوتره یکی رو استثناء کرده. درسته در مورد ابن ولید ما نجاشی رو داریم، نجاشی خریق فنه، بعضی ها قول نجاشی رو مقدم میکنن بر شیخ طوسی، ولی در هر حال ابن ولید یه چیزی دیده که استثناء کرده که ببینید من دقت کردم، خیلی تلاش کردم، بی خود استثناء نکردم. شیخ طوسی گفت این غالیه، با این که نجاشی میگه سقص، من اینو استثناء کردم که خیالتون راحت باشه بابت استثناءهایی که من انجام دادم. این معقوله؟ این حرف حرف درستیست؟ اینطور نیست که مورد اشکال بشه. جناب مرحوم ابن ولی این استثناء رو که کرده با دقت استثناء کرده، خواسته استثناءش انقدر دقیق بشه که یک کلمه‌ای که فحول رجال گفتن اونو به عنوان تضعیف قلمداد کرده که بقیه بعد توی این مسئله گیر نیفتن که چطور جناب ابن ولید شیخ طوسی که گفته این غلوه اینو در نظر نگرفته. لذا با در نظر گرفتن تمام جوانب آمده استثناء کرده، این عیبی نداره، این حرف حرف بسیار محکمی است. در هر حال یه عده اومدن گفتن اشکال کردن، گفتن آقا شما چرا این زمان رو با اون زمان قیاس میکنید؟ این زمان بله روایت صحیح داریم، ضعیف داریم، حسن داریم، داریم اینا رو قبول داریم، موثقه داریم. اون زمان فقط یک روایت داشتیم، اونم صحیح. متقدمین روایت که صادر از معصوم میشد، اون یا راویش در هر حال معلوم بود یا معلوم نبود. اگه معلوم بود اونو نسبت میدادن به این که صادر شده از معصوم و قرائن موجب میشد که صدور این حدیث از معصوم معلوم بشه و در هر حال اخذ میکردن به اون روایت. و پس اون قدیم نمی اومدن روایت رو تقسیم کنن به صحیح و حسن و موثق و نمیدونم مرسل و مزمر و مقطوع و مرفوع و، نه، این بین متأخرین صورت گرفته. پس اگر جناب ابن ولید استثناء کرد، نسبت به اون زمان استثناء کرد که یه روایت صحیح بود، یه روایت ضعیف، دیگه حسن ملاک نبود، دیگه این فقط صدورش از معصوم که ثابت میشد میگفتن روایت صحیحه. ولذا جناب ابن ولید به نظر اون تقسیم بندی اون زمان، تقسیم بندی اون زبان چی بود؟ اینجوری بود: انه من المعلوم الصحة عند المتقدمین تختلف عن الصحة عند المتأخرین، فالصحيح عند المتقدمين ما كانت الرواية صادرة عن المحصوم وإن كان الراوي لها ضعيفا أو مجهولا، وبالجملة فالمناط عندهم هي القرائن الموجبة لصدور الحديث. این نسبت به قدیمه، اما شما چی؟ شما نه، ولی وساقت در متأخرین این گونه نیست. پس اگر جناب ابن ولید اضواء متقدمین آمده استثناء کرده، این به درد ما نمیخوره، این فایده ای نداره. ما معنعنات و همه رو باید بررسی کنیم، صرف صدور روایت از امام به درد نمیخوره. ما نمیگیم این روایت صحیحه، پس مبنای ما با اونا فرق میکنه. اما جواب، آقا جناب ابن ولید به راوی نظر کرده یا به روایت؟ شما میگید روایت صدورش از معصوم تمام بود، بله اخذ میشه. ما میگیم ابن ولید اصلا نظر نکرده به روایت، نظر کرده به چی؟ به اون راوی. روایت رو اگه استثناء کرد چون اون راوی ضعیف توش بود استثناء کرد، نه اینکه این روایت اینجوری بود میگیریم، اونجوری نبود نمیگیریم. ما اصلا کاری به این نداریم. ما میگیم که آقا معنعنات روایات رو باید معلوم بشه این افراد چه کسایی هست. ابن ولید برای اینکه دست بذاره رو افراد اومده روایت اونها رو استثناء کرده. خب طبیعی اتوماتیکوار جناب ابن ولید که از آدم ضعیف روایت نمیگیره، از آدم غالی روایت نمیگیره، از آدم مخلط روایت نمیگیره. از کی میگیره؟ از انسانی میگیره که در روایت نقل روایت ثقه باشه. خب اومده دیده این روایت رو نقل کرده این آقا، گفته این روایت استثناء کنید، بندازید دور، استفاده نکنید. چرا؟ من الان دارم اضافه میکنم، چون یه راوی تو این هست که این راوی ضعیفه، یه راوی تو این هست که این راوی مخلطه، یه راوی تو این روایت هست که بهش روایتش اخذ نمیشه. لذا این اشکالی که کردن هم جواب دادیم و گفتیم این حرف درست نیست. سوال اینه استثناء ابن ولید، آیا روایاتی که محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسی بن عبید روایت نقل کرده، اگر جناب ابن عبید ثقه است پس چرا روایتش رو تضعیف کرده؟ شما مگه نمیگید نگاه به راوی کرد؟ خب ابن عبید که ثقه است، خب باید اگه ثقه بود پس چرا روایتش رو تضعیف کرده؟ ما میگیم آقا اینجا که ابن ولید روایت جناب محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی بن عبید رو در هر حال استثناء کرده، دقت کرده دیده شیخ طوسی حرفی زده در مورد ابن عبید، برگشته به راویا. درسته شما میگید که آقا ابن عبید ثقه است، ما میگیم ثقه، ما احتمال میدیم که همونطوری که شیخ طوسی به این نتیجه رسیده است که ابن عبید غالی بوده، جناب مرحوم ابن ولید هم قبلا به این نتیجه رسیده بوده. در هر حال این استثناء ابن ولید گتره نیست، حتما یک چیزی در ذهنش بوده که ابن عبید رو آمده و استثناء کرده و گفته اینها ضعیفن، اینها رو کنار بذارید و بقیه که باقی میمونن ثقه هستن به روایاتشون عمل کنید. خلاصه بعید نیست اون نتیجه غلوی که شیخ طوسی بهش رسید و ابن عبید رو با این خطاب خطاب کرد، این رو قبلا ابن ولید هم بهش رسیده باشه. لذا افرادی رو که استثناء کرده از کتاب نوادر الحکمه یکیش همین ابن عبید باشه. در هر حال این بعید نیست و لذا آمده استثناء کرده از کتاب نوادر الحکمه. و همینطور بعضی آمدن اعتراض کردن، چی گفتن؟ گفتن آقا این کتاب نوادر الحکمه رو که شما میگید بقیه اینا که استثناء نشدن ثقن ولی اینا که استثناء شدن ضعیفن، یه اشکال دیگه میکنیم. میگیم چی؟ میگه روایت کرده شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا یه حدیث طویلی، چی میگه؟ میگه یقول فی آخرهی و ما لم تجده فی شیء من هذه الوجوه فردوه الینا علمه فنحن اولا بذلك فلا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. بعد داره قال الصدوق، باز ادامه داره، كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن وليد سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي روى هذا الحديث وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي. وهمینطور اینایی که میگن کتاب نوادر الحکمه این تموم نیست، اینطور نیست که شما میگید که با مستثنیات ابن ولید میتونیم اخذ بکنیم بقیه روایات رو، نه ما اشکال داریم. چی میگن؟ میگن آقا صدوق یه روایتی رو در عیون اخبار رضا نقل کرده که اگه نمیدونید صبر کنید، تأمل کنید. در هر حال اگر نمیدونید مطلبی رو ازش بررسی کنید تا ما بیاییم برای شما بیان کنیم. خب ما نمیدونیم نوادر الحکمت چیه، ابن ولید هدفش چی بوده، چی کار کرده، میخواسته اصلا چی رو بیان کنه. خب شما چجور با جرأت میاد میگید که آقا ابن ولید اومده استثناء کرده ضعفا رو، روایت های ضعیف رو، و خواسته با اون بگه این راوی ها ضعیفن بقیه ثقن. بعد میگه خود صدوق اینو گفته که شیخ ما محمد ابن الحسن بن احمد ابن ولید سیء الرأی بوده در محمد ابن عبدالله المسمعی، و این نشون میده که جناب ابن ولید یه رأی خاصی داشته در مورد بعضی از این محدثین. خب شما چطور میایید میگید که آقا استثناءاتش قبوله، ما بهش عمل میکنیم؟ جواب ببینید، این حرفتون درسته که اگر چیزی رو ما درش گیر کردیم باید صبر کنیم، وقوف کنیم، تثبت کنیم، با آراء خودمون حرفی رو نزنیم، اینو قبول داریم. اما در هر حال یه قرائنی هست، یه ادله‌ای هست، یه براهینی هست، یه قول علمایی هست که اگه تجمیع بشه ما به یه نتیجه میرسیم. اون که گفته صبر کنید، وقف کنید، اون در مورد احادیثی است که ما واقعا به نتیجه نمیرسیم و از اهل البیت اومده و اهل البیت باید بیا اونو توضیح بدن، اونو بیان کنن، ربطی به بحث ما نداره. ما داریم بحث میکنیم این آقا در مورد این کتاب این نظر رو داشته، این نظرش مراد چیه؟ جمع قرینه کردیم، قول علما رو آوردیم، بررسی کردیم، به این نتیجه رسیم ابن ولید خریق فن بوده، و ما بر این که دستمون باز باشد در احکام شرعی بتونیم احکام شرعی رو به مردم بیان کنیم، نیاز داریم توثیق افراد رو بشناسیم، تضعیف افراد رو بشناسیم. با توجه به مرتبه ابن ولید که صدوق به عنوان استاد و دیگران در هر رو از او تعریف میکنن، ما آمدیم به این نتیجه رسیدیم که ابن ولید یک کاری رو کرده که نتیجهش همینه که خدمتتون عرض کردیم، و اون توقف و وقوف و نمیدونم فلان اینا مال احادیثی است که ما معناش رو نمیدونیم. گاهی وقتا انسان میمونه توی معنای حدیث، بله ما منتظر میشیم تا ائمه روح الیهم الفدا اون احادیث رو برای ما بیان کنن، اما این در مورد اون نیست که یک کسی یه نظری در مورد کتاب داده پس بیایم بگیم که آقا این آقا یه نظری در مورد کتاب داده غلطه، درسته نتونیم بگیم. چرا؟ میتونیم بگیم یه نظری که داد. الان ببینید آقا این در مورد فقه الرضا تقارب دیگه، یه عده میگن اصلا مال امام رضا نیست، ادله قوی دارن، یه عده میگن مال امام رضاست، ادله خودشونو دارن، یه عده قبول کردن یه عده قبول نکردن. این بعد از تتبعه، بعد از بررسیه، بعد از اینکه واقعا زحمت کشیدن. تا انشالله ادامه اشکال ها و بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.